و تندرستی. شما شنونده ارزنده بخش نخست برنامه های رادیو نمایش هستید. در ادامه این بخش در این ساعت همکاران من آماده هستند تا برنامه زنده عطر وصل رو تقدیمتون کنن. همراه میشیم با همکارانم تا دو ساعت پیش رو با برنامه زنده عطر وصل.
عطر وصل به نام او که یکان عاشق است و یکان معشوق. همراهان سلام، امیدوارم هر جای سرزمینمون ایران که هستید تنتون سالم باشه و دلتون آروم و طاعتها و عبادتهاتون مقبول درگاه احدیت.
با نام خدا و ذکر یا علی سلام میکنیم به همه شما شنوندگان و همراهان رادیو نمایش. الهی که همه لحظه هاتون پر از آرامش باشه.
با برنامه عطر وصل از امروز تا 15 فروردین، ما از همین ساعت تا حوالی ساعت 9:30 در خدمت شما هستیم. به طور همکار خوب و کاربردم سرکار خانم شعبانی، درود بر شما. طاعت ها و عبادت هاتون هم مقبول درگاه احدیت باشه. انشاءالله بتونیم این دو ساعت و نیم لحظه های خوبی رو فراهم بکنیم برای شنونده های عزیزمون.
به امید خدا در لحظاتی که نزدیک میشیم به شبهای پربرکت قدر، امیدوارم که بتونیم هر آنچه که نیازمون هست از برکت معنوی این دنیا قسمت خودمون بکنیم با آنچه که در دل هامون راه میدیم.
انشاءالله. آن شب ستاره ها غمگینانه به کوفه می نگریستند و ما از شرم خود را با ابرها پوشانده بود.
بغض آسمان که باز شد، زمین به حال خود گریست. تنها نه امت یتیم شده بود، بلکه انسان سند افتخار و برگ برنده خود را در برابر ابلیس گم کرده بود.
از در و دیوارهای کوفه ناله میبارید و وحشت سراسر آن را فرا گرفته بود.
کوفه سراسر سکوت است و خاک مرگ روی شهر پاشیده.
نگرانی در عمق زمان و لحظه ها موج می زند. علی در بستر مرگ آرمیده است.
گوش ها که ندای قتل امیر المؤمنین را شنیدند، تنها پای ایستادن نداشتند.
مردم گیج و مبهوت شدند و ناباورانه خبر را زمزمه می کردند. همان مردمی که بارها امیر و امامشان از بی‌وفایی و پیمان شکنی و سست عهدی آنان شکایت کرده بود،
همان مردمی که درباره‌شان فرموده بود ای گروهی که جسمتان اینجا حضور دارد اما عقل و خرد شما پنهان گشته است،
ای گروهی که جسمتان اینجا حضور دارد اما عقل و خرد شما پنهان گشته است. ای گروهی که فرمان روایانتان گرفتار شمایند، من که امیر و فرمانده شما هستم خدا را اطاعت می کنم، در حالی که شما از من فرمان نمی برید و معاویه که فرمان در حالی که معاویه فرمان روای اهل شام است خدا را نافرمانی می کند، اما مردم شام از او فرمان میبرند. به خدا سوگند که دوست دارم معاویه درباره شما مردم بیوفا و نافرمان با من معامله کند، از من سکه نقره بستاند و به من دینار طلا بدهد، 10 نفر از شما را بگیرد و 1 نفر از شامیان را بدهد.
آری، همان مردم اینک سخت اندوهگین و افسردند و می دانند که روزهای سیاهی پیش رو خواهند داشت. راستی مگر علی چه کرد و چه گفت که مستحق شمشیر صحراگین شد؟ پاسخ به این سوال را باید در آن همه فضائل و مناقبی جست که رسول خدا گاه و بیگاه در سفر و حضر و به مناسبت مختلف درباره علی فرموده بود.
و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
شمشیر خدا شاه عرب، شاه عرب الفتی داشت با این دل شب، این دل شب علی آن شیر خدا شاه عرب، شاه عرب الفتی داشت با این دل شب، این دل شب شب شنفت از مناجات علی، جوشش چشمه عشق ازلی شمس اسرار علی آگاه است دل شب محرم سر الله است شمس اسرار علی آگاه است دل شب محرم سر الله است دل شب محرم سر الله است
ناشناسی که به تاریکی شب میبرد شام یتیمان عرب
ناشناسی که به تاریکی شب میبرد شام یتیمان عرب شب روان مست ولای تو علی جان عالم به فدای تو علی شب روان مست ولای تو علی جان عالم به فدای تو علی
که همیشه سلامت و تندرست باشید و همواره پیروان راستین و حقیقی ائمه معصومین علیهم السلام باشیم. خانم شعبانی، من
بله.
همیشه توی ذهنم بود میگفتم که میگن شور و شعور،
بله.
یا شور و شناخت و معرفت. من تو ذهنم همیشه یه دونه فانوس میمد، میگفتم که این معرفت و شناخت اون نوره، اون روشنایی توی فانوسه، این شوره اون شیشه و بلوری هست که این نور رو محافظت میکنه به نوعی ازش و باعث پراکندگی این نور میشه. حالا اگر که این فانوس خاموش باشه، شما بردار این شیشه فانوس رو تمیزش بکن، اصلا برق بزن از تمیز، وقتی نور نداره چه فایده ای داره؟
چه فایده واقعا؟
حالا اگر فانوس هم روشن باشه، این شیشه کدر باشه، اون نور اونقدر روشنایی بخش نیست. این دوتا یه جورایی لازم و ملزم همدیگه هستن. چقدر خوبه که ما همینقدر شور داریم نسبت به همه معصومین، به ویژه روزهای شهادتشون، شناخت داشته باشیم. وقتی شناخت داشته باشیم، این شوره هدایت شده است. سعی کردیم که حالا خانم سباقان هم خیلی تلاش داشتن برای اینکه این گونه باشه که به نوعی معرفت و شناخت اون بیشتر بشه. موضوع امروزمون چیه؟
حسن خلق.
حسن خلق یکی از ویژگی های بارز آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هست که این حسن خلق خیلی به درد آدم میخوره خانمه.
یعنی توی هر جامعه و هر زمانی که باشیم این حسن خلقه و در پی اون مردم داریه زندگی احسن. خودمون و اطرافیانمون رو میسازه.
خدا رحمت کنه پدر شما رو
خدا
و خدا رحمت
کنه
پدر من. شما کوچولو بودین که پدرتون به رحمت خدا رفت. بابای من همیشه میگفت که علیرضا پدر جان دو چیز هست که دستگیر دنیا و آخرتت میشه، یکی حسن خلق، دیگری خدمت به خلق.
بنده.
توی دستگاه خدا هیچی گم نمیشه، العیاذ بالله. اگر گم بشه که نمیشه، این دوتا نمیشه. بعد این دوتا دستگیر دنیا و آخرتت هست. چه چیزی توی این عالم بهتر از این که آدم به خلق خدا خدمت کنه و با خلق و بندگان خدا با زبان خوب حرف بزنه. این حسن خلق داشتنه. امروز میخوایم همراه با شما شنوندگان نازنین رادیو نمایش و ویژه برنامه عطر وصل در رابطه با این ویژگی بسیار بارز آقا امیرالمومنین یعنی حسن خلق.
بله و چقدر دوست داشتنی وصیتی که پدر شما بهتون انجام دادن. دقیقا یاد نامه از نهج البلاغه افتادم که حضرت امیر وصیت میکنن، خطاب میکنن به امام حسن و میگن تمام فرزندانم و تمام کسانی که این نامه رو میخونن. تو ابتدای این وصیت اولین چیزی که توصیه میکنن تقوا هست.
بله.
و دومین چیزی که بهش توصیه میکنن بعد از تقوا میگن آشتی دادن میان مردم. یعنی چقدر این مردمداریه، چقدر این خوشرو بودنه، چقدر حسن نیت داشتن در بین مردم مهم هست که حضرت علی اون رو حتی برتر از نماز و روزه میدونن و بعد میان حالا اشاره میکنن به رسیدگی به یتیمان و یاد یتیمان بود.
خب اینجا نشون میده چقدر اهمیت بالایی داره این قضیه. ما باید یعنی توی زندگی اگر این ما آموزه ها رو داریم به کار نمیبندیم گاهی. من خودم میگم حالا جمع نبندم. من به کار نمیبندم گاهی. حتی ممکن حالا تندخویی بکنم، ممکن حالا برخورد بدی داشته باشم، ممکن حتی روی عصبانیت یک تصمیمی رو بگیرم، ممکن حالا مثلا من یه مسئله داشته باشم، یه مقامی داشته باشم، مثلا یه مدیری باشم یا هر کسی، یا حتی تو خانواده‌ام، ممکن روی عصبانیت، روی خشم، روی اینکه حالا مثلا این کارو کرد، یه تصمیمی رو بگیرم که از همون بنیانش غلطه، چون تصمیم بر مبنای خشم بوده.
بله.
یا اون که مثلا یکی میاد یک خطایی کرده، خب نمیگیم آدم چشم پوشی بکنه، ولی اون خطاشو انجام داده، به میزان خطاش باید باش برخوردم بشه. این حسن خلقه حتی گاهی وقتا من بارها پیش اومده اینو بگم، زیادم وقت نگیرم خانم شعبانی، یک بار
وقت که داریم آقای تابا.
نه یه جوونی بودم من 21 سالم بود، یه کاری رو من انجام دادم، حالا نگیم خطا گناه نبود، یه خطایی بود که به صورت حالا بین مردم مثلا میگی، بعضی میگن آره خطاست، بعضی میگن نبود. اونی که من این کار رو کرده بودم پدر دوستم بود و منو که نگاه کرد اینجوری کرد، چون من علیرضا بودم میگفت علی صداد کنم ایرادی نداره، عاشق حضرت امیرالمومنین علی هستم. بعد همجوری منو نگاه کرد، من از خجالت سرم انداخته بودم پایین، گفت علی جون منو نگاه کن، گفت به خدا نمیدونم چی باید بگم. ببین این گفت به خدا نمیدونم چی باید بگم تاق آسمون رو سر من آوار شد. گفتم ای کاش این منو میزد، ای کاش به من توهین میکرد، ای کاش یه بلایی سرم میآورد. یعنی به بدتر از این حسن خلقش چنون دماری از روزگار من در آورد. من حواسم رو جمع کردم دیگه اون خطا و امثال اونو تکرار نکنم. این حسن خلق داشتم. بعضی میگن نه آقا پر رو میشه. نه عزیزم، گاهی این حسن خلقه چنون طرف رو تنبیه میکنه از صد تا چوب فلک هم بدتره برای طرف. شما واقعا داری بهش نیکی میکنی، ولی اون میگه وای ببین من چه اذیتش کردم، این چقدر آدم خوبیه، من چرا آخه این کارو کردم. تلنگر میشه برای آدم. میخوایم در مورد این بحث صحبت کنیم که آقا امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام نمونه بارز و استاد این قضیه یعنی حسن خلق بودن.
Thank you.
نقل شده که روزی معاویه ابن قیس ابن سعد گفت: خدا رحمت کند ابوالحسن را که بسیار خندان و شکفته و خوشتب بود. قیس گفت: بله چنین بود و رسول خدا نیز با صحابه خود خوشتبعی می نمود و خندان بود. ای معاویه، تو به ظاهر چنین نمودی که او را مات می کنی، اما قصد ذم آن جناب نمودی. والله آن جناب با آن شکفتگی و خندانی هیبتش از همه کس افزون بود و آن هیبت تقوا بود که آن سرور داشت.
شاید یکی از بیشترین کسانی که مذمت دنیا رو کردن امیرالمومنین تو نهج البلاغه است. و عجیب اینجاست و برعکس، مدح‌های بسیار زیادی هم از دنیا کرده است امیر تو نهج البلاغه است. هم یه جاهای توصیف و مدح دنیا رو کرده، هم یه جایی مذمت دنیا. من چون الان فرصت نیست فقط آدرس میدم، بعداً خودتون مراجعه بفرمایید. یکی از جاهایی که در کلمات قصار نهج البلاغه، کلمه 131، یه شخصی اومد پیش امیرالمومنین علیه السلام، شروع کرد مذمت دنیا رو کردن، از بدی دنیا گفتن. حضرت امیر علیه السلام فرمود که تو باید مذمت دنیا رو بگی و بدی دنیا رو بگی، یا دنیا باید بدی تو رو بگه؟ دنیا چه بهت کرده مگه؟ بعد حضرت فرمود که دنیا جایی هستی که متجر اولیاء الله، محل تجارت اولیاء خداست. اولیاء خدا که به جایی رسیدن تو همین دنیای کاری کردن، از مریخ و از کره دیگه که نیورده بودنشون، مردان سبک سیر نظرباز فروغی از دامگه خاک بر افلاک پریدن، از همین جا اومدن و رفتن بالا. دنیا مسجد و احباء الله، محل عبادت دوستان خداست. حضرت شروع که توصیفاتی از دنیا کردن. خب چیه پس؟ جوابش این هستش که دنیا به یه معنا ممدوحه، هیچ مذمتی نداره، با اون معنایی که مخلوق خداست. بالاخره ما تو این نشأه و این عالم خودمون که نخواستیم، خدا خلق کرد و ما رو آورد، مصلحتی هم داره. مزرعه آخرت که ابدیتمون رو میتونیم به دست بیاریم از همینجاست، راه دیگری نداره که، فقط همینجاست. اون جهتی که مذمومه اینه که شما دنیا رو هدف قرار بدی، یعنی مقصد بشه، این مسافرخونه بشه منزل. این مذمومه. شما چند روز فرض کنید به عنوان مثال برای زیارت رفتی مشهد، میری یه هتلی، هدفت زیارته، اون هتل فقط به عنوان یه جایی هستش که شما یک به صورت گذرگاه یه چند روز اینجا باشی و بعد برگردی. حالا اگه کسی که اون چند روزی که رفته مشهد فقط به اون خونه‌ای که تو هتل داره، اون اتاقش، فقط به اونجا برسه، پرده‌شو عوض کنه، دکوراسیونشو عوض بکنه، مثلا فرض کنید دائم به این خونه برسه، زیارت که هدفش بود یادش بره، اگرم یادش باشه زود بره و برگرده، خیلی اهمیت نده بهش. این رو میگن جای کسی هستش که جای اصل و فرع رو عوض کرده، قاطی کرده، مسافرخونه رو منزل خودش قرار داده، فکر میکنه دیگه تا آخر بخواد اینجا بمونه. اونی بعده که آدم هم مغمش فقط بشه اینجا، فراموش بکنه جای دیگر رو، فراموش بکنه که از جا باید توشه بر هرس بزنه، دائم هم مغمش اینجا باشه. این بعده امیرالمومنین در یه تعبیری داره که میفرماید آدمی که بصیر و بیناست از دنیا توشه بر می داره، آدمی که کوردل هست برای دنیا توشه بر می داره، برای دنیا توشه، اینجا رو شروع میکنه بهش رسیدن. لذا دنیایی که مذمت شده هست، اون قاطی کردن خود ما هست، یعنی دنیا در واقع تو ماست، ما قاطی میکنیم جای اصل و فرع و اینجا رو به عنوان هدف قرار میدیم. خب خدا که اینو کارو نکرده، خدا اینجا رو به عنوان یه نشئه ای یا عالمی ساخته که به عنوان یه ابزار ازش بهره بگیر و برو. اما حالا من قاطی کردم اینجا رو هدف قرار دادم و دارم تمام سه شیفته و چهار شیفته دنبالش دارم میدوم و یادم رفته اون هدف رو، این دیگه تقصیر منه، این دیگه اشتباه من هستش. لذا حضرت اینجایی که مذمت دنیا رو میکنن به این معنا هستش: از زامل دنیا، از ساکن مساکن الموتا و زائن انها قدن. پدری که صفت ششم و هفتمش اینه: پدری که امروز در منزل مردگان سکنا داره و فردا خودش به اونا ملحق میشه. ما امروز که نشستیم جایی نشستیم که دیروز دیگرانی بودن که نیستن، دیگه دنیا رفتن، با جای همونا نشستیم، فردا هم ما خودمون به اونها ملحق میشیم. این تعبیری که حضرت میکنه این هستش که فرد امروزش این چنین هست، فرداش میره، که اگر باز این رو کسی بداند، اگر کسی این رو بفهمه، باور داشته باشه، طبیعی هستش که فتیله حرصش میاد پایین، فتیله چشم هم چشمش بیاد. اگه کسی بیاد به ما خبر بده و یقین داشته باشه خبرش راسته، یه صادق مصدقی بیاد بهت خبر بده، به هر کدوم از ما خبر بده، فردا دنیا میری، فردا دنیا میری. واقعا زندگی ما با فرض این که دیگه میدونیم این زندگی ما به همین شکل خیلی آروم، خیلی شاید بی توجه به اون کارهایی که باید یعنی که نه، تو همون یه روز میخوایم حلالیت به طلبیم، جبران بکنیم تا جایی که میشه، تا جایی که میتونیم. دیگه آدم اصلا دنیا تو چشمش رنگ میبازه، دیگه خیلی کشش نداره برای آدم که نگه داره آدم رو، تعلق دیگه بهش نداره که بکشه به سمت خودش، خیلی آزاد میشه دیگه، خیلی سبک میشه اگر آدم اینو باور داشته باشه. امام به حاج احمد آقا میگفت که احمد هنوز یادم نمیره اون زمانی که رضا خان، خب به هر حال تو اون زمان عمامه ها رو از سر روحانیت بر میداشتن، حالا همون زمانی که کشف حجاب از خانومه ها بود در روحانیت هم اینجوری بود که عمامه ها رو بر میداشتن. امام میفرمود که جلوی نونوایی بودم، دیدم که یه روحانی یه تیکه نون تو دستشه داره میخوره. بهش گفتم که چطوری؟ گفت الحمدلله، به ما گفتن عمامه ها رو بردارید، من برداشتم. یه زنی که یتیمدار هستش این پارچه رو دادم که برای بچه یتیمش یه لباسی درست بکنه. الانم نونی دارم میخورم، شکمم سیر شد، تا ظهرم خدا بزرگه. امام میگفت احمدم هنوز حسرت این بی تعلقی این فرد رو من دارم، اینقدر آدم بی تعلق. این پارچه رو دادم به او، یه تیکه نونم خوردم، شکمم سیر، تا ظهرم خدا بزرگه. دغدغه و نگرانی و پریشانی، خیلی آزاد، خیلی راحت. هنوز حسرت اون بی تعلقی او رو من دارم. گفتم من آش مرتضی زاهد رضوان خدا بر ایشون آخر عمرش تو بستر که بود فوت میکرد، دو سه مرتبه فوت میکرد. بهش گفتم آقا چرا داری فوت میکنی؟ گفت دنیا رو دارم فوت میکنم، به این دنیا من تو زندگی دل نبستم، به این دنیا من دل نبستم، دائم فوت میکردمش، حالا اینجوری دارم.
یه آیه داره: وقتی ما میبریم وارد قیامت که میشیم، خیال میکنیم تو دنیا فقط یه چایی خوردیم و رفتیم، در قهوخونه تو راه قم مشهد پیاده شدیم، صبحونه خوردیم، چای خوردیم، بعدم اون شای شوهرم یه آقا سوار شد. ما خیال میکنیم دنیا اینجوری که آیش اینه که انهم یوم یرونها لم یلبسوا فیها الا عشیةً، اواخر قرآن سوره های آخر، یعنی که انده مردم قیامت که وارد میشن مثل که در دنیا اومدن یه چای صبح یه شامی خوردن و رفتن. حالا ما خیال میکنیم اون بیداریم، ما که بیداریم میگیدم دنیا همش کشکی آشماده زاهد دم مردن همچی کرد بعد مرد. من در فاتحه آشماده مرزاجابه تو حیات فاتحه بود بودم، یه عالمی پر من نیست رو یادم نبیست کیه، اون به من گفت، گفت من شنیده بودم آشمازه موقع مردن دو سه دفعه فوت کرد و مرد. خوابش دیدم، گفتم آیا شنیدم شما موقع مردن فوت کردین، مقصود چی بود؟ فرمودن دنیا رو فوت کردم. فوت دنیا فوته. ما خیال میکنیم دنیا خبریه، اما از اینایی که به این دنیا دل میبندن جز دیوانگی هیچی نیست.
آره، گاهی وقتا ما رفتارهایی که میکنیم، کارهایی که میکنیم، برمیگرده به همون مطلب و نکته که الان شنیدیم از این میان برنامه و بزرگان حالا فرمودن، حتی در احادیث روایت هم داریم، این دنیا طلبی ماست که باعث میشه که